أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آخرین کلامی که در تاریخ گفتیم چی بود آقا؟ کاتب وحی کیه؟ آخرین جلسه زهرای مرضیه سلام الله علیها به شهادت رسید. اون افرادی که با امیرالمؤمنین بودن و بعد از حمله به خانه اونا رفتن و تحت بیعت اونا قرار گرفتن، این افراد دیگه جز جمعیتن دیگه. این افراد جز جمعیت و قبر هم پنهان بود. اینا نذاشتن این مسئله پنهان بودن قبر فراموش بشه، باز اومدن ادامه دادن. جا چی شد بالاخره این قبر معلوم نی کجاست؟ حالا این سوال مدینه رو گرفت که بالاخره زهرا قبرش کجا؟ این عجین میشه به فاطمه بذات منی و بعد حالا بیداری مجدد در بین مردم ایجاد میکنه. حالا موزل دیگه ایه. ببینید، گفتمان در مدینه دو گفتمان شده. یک گفتمان تند علیه امیرالمومنین که این گفتمان رو در بیان عایشه نقل شده. کانه، حالا من تعبیر رو حدودن اینه، کانه لهو ما اوچن ما دامت فاطمه. علی تا موقعی که فاطمه بود یه آبرویی داشت. فلم ما ماتت، تعبیر اونا ماتت، دخل فی بیتهی و جلس فیها، دیگه خونه نیامد بیرون. لکست ما یقال علی. خب این حرف حالا نقل شده اما یه مقدارش خیلی قابل بررسیه. اون چیه؟ جوی که بیرون اونها را مینداختن اینه که بابا این ماجرا زیر سر علی بود، برمانی یه عده‌ای پذیرفتن. اما یه عده‌ای که شاید اکثریت هم باشن که آقا به علی چه ربطی داره؟ ما یه وصیت‌نامه‌اش رو گوش نکردی. پس یک نوع اختلاف نظری و گفتگوی تو مدینه هست. این گفتگو به علی ابن ابی طالب منتج نمیشه، یعنی این که حالا برسه به یه نقطه‌ای که مردم بیان در خانه علی ابن ابی طالب، اما کار رو برای موجودی ها سخت میکنه، نمیتونن ببرن جلو اونجوری که کار رو میخوان. حل این قضیه دست کیه؟ اینه چجوری میشه حلش کرد؟ هیچی. یه کاری کنیم علی بیاد بیرون خونه و این قال و قیل ختم بشه. خیلی خوب، نفر میفرستن عباس خوده خدمت حضرت، میگن آقا بیا خونه. تو میگه باشه ولی بعد یه جوری اونا میان و یه معذرت خواهی میکنن و میپذیرن که حضرت بیعت نکنه. حضرت خونه میاد بیرون، اون جب میخوابه دیگه. حالا هم بیارم میشن یه فرد عادی تو این اجتماع، ولی الزامی بر بیعت ندارن، الزامی بر نماز جمعه شرکت کردن ندارن. خب حالا امیرالمومنین در اینجا چه میکنن؟ امیرالمومنین کار اولشون این نیست که فعلا زندگی موجود رو تأمین کنن، چون وقتی بیعت نکردن از بیت المال هیچ حقوقی ندارن. فدک و اینام که همه مصادره شده، حضرت هم از قبلش پسندازی نداره. پس الان حضرت این کارش این نیست که برن یک کاری بکنن که به قول ما نون زن و بچه رو در بیارن. باخره ایشون چهار تا بچه داره و بلافاصله هم باید ازدواج کنن، به دلیل اینکه بچه ها همه چی هن؟ همه کوچیک هن، یعنی یا 9 ساله یا 8 ساله، بعد بعدی یه سال پایین تر 5 ساله 4 ساله، همین 4 تا بچه. بعد امیرالمومنین هم بر بیرون کار کنه دیگه، هیچ کی هم نیست، یعنی اینا نه خاله دارن نه دایی دارن، عمشون هم عمو هم عقیله چون با همراه اوناست. برای حضرت بلافاصله اول کار رو که باید چکار کنن؟ باید ازدواج کنن. و اینم خود زهرای مرضیه فرمود شما زود ازدواج کن. اینم گفته بودن که امیرالمومنین از این نازیه مشکلی نداشته باشه. خب حالا بعد بنابراین اون روزای اول حضرت میره کاریگری، اما حضرت یک اقدام اساسی انجام میدن. کاریگریشون کاریگری ساده نیست، حضرت اقدامی برای ایجاد یک ثروت مؤثر گام برمی‌دارن. ثروت مؤثر برای چی؟ شما پیامبر اکرم در مدینه خرج داشت، خدای متعال یه ثروت مؤثر در اختیارش قرار داده بود. ثروت خدیجه سلام الله علیها ثروت مؤثر بود. ثروت ها دو دسته، یه ثروت داریم یه ثروت مؤثر. ثروت معمولیش اونه، به مدلیه تا دست به خرج میزنی تموم میشه. ثروت مؤثر اونه، هرچی خرج میکنی تموم نمیشه. چرا؟ چون رفته رو تولید یا روی تجارت ماندگار سرمایه گذاری. خدیجه سلام الله علیها هم در تولید ایشون سرمایه گذاری کرده بود، هم در تجارت. بنابراین مثلا گله های شتر اینجوری ثروت مؤثر. حضرت هرچی خرج میکرد تمام نمیشد. ثروت زمانی به این ضربه اساسی خورد که چیکار کردن اینا؟ در شعب ابی طالب بستن راه تجارت رو، بستن موجودی خرج شد ثروت خیلی، اما باز بعد از اون تمونده ثروت مونده بود، منتها دیگه مصادره شد. امیرالمومنین به دنبال ثروت مؤثر. ثروت مؤثر یعنی چی؟ یعنی یک جریان تولید قوی. این کار اول حضرت بود، لذا حضرت در کنار کارگری شروع کردند آباد کردن زمین‌های بایه. خب حضرت از چند ویژگی خودشون برخوردارن. یک، اینکه حضرت چون میدونید اینا در علم طبیعی قلن، الان بعضی ها هستن اینقدر تجربه دارن وقتی میخوای یه جا چاه آب بزنی نه به لرزنگاری نظره نه هیچی، فقط میاد منطقه رو نگاه میکنه، میگن آقای کردوانی اینجوریه، میاد منطقه رو نگاه میکنه میگه اینجا بی خود چاه آب نزنی، اینجا تو 500 متری هم به آب نمیرسه، یا میاد منطقه رو نگاه میگه ها اینجا خوبه چاه بزنی. خب علی ابن ابی طالب علیه السلام بنابراین میدونه کدوم نقطه رو اینجا رو شروع کنه به چاه زدن در چند متری به آب میرسه. این یک. دو، فن کشت را، اینکه چجوری بکاری در سریع ترین زمان به محصول میرسه. اینجا چه محصولی بکاری؟ محصول ترکیبی چیه؟ را هم حضرت میدونه. خب بعدم قانون اسلام چیه؟ الارض لمن احیاها، هر زمین مال اون کسیه که احیا کنه. و شما تا دلت بخواد تو مدینه زمین چی بود؟ بایر بود. حضرت ما شروع کرد از نزدیکترین نقطه شروع کرد، از کجا؟ از پشت بقی. خیلی زمین بود اینا دیگه، ولی شروع کرد آباد کردن. ها چی؟ نخلستان. نخلستان، پای نخلستان کشت سیفیجاد اینها، چون حضرت بلد بود. خیلی در این کار حضرت به سرعت نتیجه رسید. نقل کردم براتون که امیرالمومنین یه روز یه کیسه‌ای بر دوششون بود یا دستشون بود می‌رفتن، یه نفر گفت علی جان در کیسه چه داری؟ فرمود 1000 نخل خرما ان شاء الله. یعنی ردخور نداشت، میکاش همه در میومد. شما امروز اگر بخواید نخلستانایی که امیرالمومنین آباد کرده اینا بفهمید عظمتش چیه، ببینید در مدینه خیابونی هست قدیما بهش می‌گفتن باب العوالی، اومدن خود اونا اسمش رو عوض کردن شارع امیرالمومنین علی ابن ابی طالب. چرا؟ چون اول تا آخر این خیابون وقتی بری اینا همه باغهایی بوده که امیرالمومنین آباد کردن و وقف کردن. الان برای محرم موقوفات سنگینی اونجا، میدونید در مدینه 10 روز رو سور میدن، همه هم پول موقوفات. و شما وقتی اون منطقه عبور میکنی میرسی به منطقه شجره ابیار علی، خود اونا میگن ابیار علی، چاه های علی. حضرت اصلا منطقه شجره رو آباد کرد، چاه های آب. بعد میای جلوتر به سمت مکه میرسی به منطقه ینبع و رابغ، حضرت اومد اونجا رو آباد کرد. تا حومه مکه حضرت اومده بود،
حومه مکه،
تا حومه مکه. بنابراین امیرالمومنین جایی نقل نشده که ایشون مثلا پیاده مکه رفته باشن، ولی ایشون میرفت. چرا؟ از این زمین اولی شروع میکرد بررسی کردن، اوضاع سامان دادن مکه سر در میآورد. مکه زیارت چه میکرد؟ دور برمیگشت. که گفتن در یکی از این سفرها حضرت مثلا داشت میآمد و حالا حضرت مثلا با دامن خالد بن ولید رفته بود برای جنگی و اینا. بعد برگشتن اون نیرو و اینا، حالا علی ابن ابی طالب مثلا کیسه رو دوششه از اون منطقه داره میاد این منطقه، یو در یه جایی چاه آبی اونا استراحت هم اینم رسید اینجا، یه نگاه کرد و فهمید که حضرت مکه داره میاد دیگه طبیعتاً. بعد یو گفتش که علی خوب عافیت طلبی رو انتخاب کردی، چون حضرت نمی اومد دیگه، نه جنگ میرفت با اینا، خوب عافیت طلبی رو، خوب دین جد و مثلا دین حضرت یه نگاهی بهش کردن و حالا مثلا به تعبیر من فرمودن بابا ده حدت حرف بزن آخه تو، حالا اینا مثلا خیلی گردن کلوف بود دیگه، حالا مثلا برش برخورد و اینا دوباره گفت، دوباره حضرت فرمودن این دوباره جسارت کرد. یه آسیابی اینجا بود، آسیاب سنگی ها دیدی، دو تا سنگ دیگه که میچرخه یک، حضرت یه رفتن این سنگ آسیا رو گرفتن زدن تو کله این، این کله از اون وسط رفت اون و سنگ آسیا رو حضرت ول کرد. این سنگ ول شد، این رفت اون زیر، آقا نشست سنگ سنگینه 70-80 کیلو 90 کیلو این زیر، آره کله این و بیرون، آی بیا کشیدن گیر میکنه زیر چونه، از این ور پس کله گیر، چی جوری رفت آخه؟ خب آقا میزنیم سنگو خوردش میکنیم پوچک، یه دونه زدن اوه این رعشه این رفت، گفت وای نمیشکنه که، باید چیکار کنیم، هر کاری میکنن که امیان میرم جا با. خب بله بله کاری نمیتونم بکنم، حضرت میگه دعوا داره، خودشون گفتن از خونه بیا بیرون، حضرت نه یک کلمه حرف علیه اینا میزنه، الارزل من احیاها، هر کی هم نگاه میکنه میگه علی چطوره، میگه کلش به کار خودش مشغوله، نمیشه حرفی بزنی. حضرت دلش کرد هر کاری میکنن چیکار کنیم، همینجوری ببریمش مدینه، اینو سوار شطور و اینا این چندین کیلومتر، حالا علی ابن ابی طالب رفته رسیده مدینه و اینا، آقا اینو آوردن آوردنو گفت من همینجوری برید مسجد، آوردنو کی بود رئیس دومی بود، نگاه کردید خالد چینجوری بابا از علی ببرد، گفت کی این کارو کرد، گفت علی، گفت چرا، گفت اینا رو بهش گفتم اینجوری، گفت خب تو غلط کردی گفتی، به علی که چیزی نمیگم، گفت حالا حلش کن، گفت اونی که زده حلش دست خودشه، گفت برید بگی علی بیاد آمد آمد. بعد گفتش که اول حسن چرا همچی گردی، گفت خودش بگم، گفت پرسیدم حال. گفتش که خب آقا حلش کن، فهمون که خب بگو معذرت خواهی کنم غلط کردم، گفت بگو این خارج بابا این آدم گردن کلو چیکار کنه، عمر گفت راه نجات نداری بگو، گفت غلط کردم، حضرت گرفت کشید انداخت اومد، بابا این همه ما زور میزدیم یا به چونه گیر میکرد یا به واسه کله، این چجوری اینو در آورد، حضرت در آورد انداخت ما را. یک اقدام حضرت این ایجاد ثروت مؤثر، و حضرت رسید به نقطه ای که ببینید وقتی حضرت به شهادت رسیدن یه وصیت نامه دارن برای امام حسن مجتبی، درسته؟ در اون وصیت نامه فرمودن فرزندم 700 دینار به فلان جا و فلان جا بدهکارم، اینا رو پرداخت کن، 700 دینار یعنی چی؟ یعنی 350 سکه برای آزادی. این بدهکاری که مال بیت المال نبود، که بیت المال وقتی بدهکاره که به گردن علی ابن ابی طالب نی، اینا چی بود؟ حضرت برای گذران حاکمیت چون همه راه بسته بود چیکار میکردن؟ از اموال خودشون برای حکومت خرج میکردن، کم میومد میدونستن که حضرت چه درآمدی داره، گنده های پولدار به حضرت قرض میدادن، چرا؟ چون میدونستن این درآمدش ها، حضرت همون دینا رو بده از کدوما؟ همون تولیدی های خودش، یعنی برای امام حسین پرداخت 350 سکه بهار آزادی از درآمد های علی ابن ابی طالب خیلی راحت بود، یعنی 6 ماه دیگه همین رو پرداخت میشه. ما یه حسابی کردیم حدوداً سرانگشتی که گفتن محصولات چی بود، نگاه کردیم دیدیم تقریباً حالا خیلی ساده ساده حضرت درآمدش از باغ‌ها و اینا سالیانه 1 میلیارد تومان بوده، چون تا خود مکه حضرت باغ ایجاد کرده محصولات، منتها، همه اینا رو وقف کرده. متولی وقف خودش بود. وقف اینجا به نظر میسید میدونست کجا فقیرن، که اینا رو بعدا میگیم که این وقف ها چه فوائدی دار. یه روز در تاریخ هر روایت داره امیرالمومنین نشسته بودن، یهو اون مسئول کارهاشون دیگه حضرت سامان داشت، سازمان داشت برای کارها، کارگر کارگر، یه نفر اومد گفت یا علی بله چایی که فلانجا گفته بودی در چه منطقه‌ای حف شد؟ آقا این به نتیجه رسید به اندازه گردن شتر داره ازش آب میاد. چاه آرتزیان میدین، چاه اگر یه جایی مخزن بالاتر باشه وقتی چاه حف کنی آب میزنه به اندازه گردن یه شتر. یعنی اگر به پول این روزها، این چند وقت پیش بود یه چاه آب بود در قم، من فهمیدم همینقدر آب میداد 3 میلیارد تومان فروختنش. آها یه همچی جایی. بعد حضرت فرمود هنی هن للوارث، خوش به حال وارث خواهم خواهم چیکار. بعد همونجا فرمود وقف تو حال آل فلان، این چاه آب وقف فلان منطقه. به همین جهت گفتن امیرالمومنین چیکار میکرد؟ همه رو میداد میرفت، آخر سر نگاه میکرد بیدید هیچی نیست، دو رکعت نماز شکر میخون. شما فکر کردی امیرالمومنین با اموال بیت المال اینجوری بازی میکرد؟ نه، اموال خودش بود، همه از این بود. می اومد سر سال سر موعد محصول می اومدن، آل فلان آقا بده بده بده، همه این موقوفات که وقف کرده بود همه می گرفتن می رفتن. حضرت نگاه می کرد می دید دو رکعت نماز شکر می خوند الحمدلله. ولی می دونید که شما در وقف می تونید چیکار کنید؟ متولیه وقف خودت. وقف فلان جا در صورت صلاح دید صاحب الوقف در اون سال به آنها ندهد و طبق نظر خودش خرج کنه، میتونی اینطوری وقف بکنی. حضرت برای خودش، برای اولادش، یعنی ائمه معصومین چی گذاشته بود؟ ولایت گذاشته بود، تولیت با خودشون بود. و همینجور در یک دفعی که میخواستن این طلحه و زبیر رو ادبشون بکنن، به اون متولی فرمود که امسال به این کسانی که بهشون جنس میدیم بگو امسال خرما نمیدیم، پولشو بعدم بیان ببرن. فرمود تمام خرماها رو بفروشید تبدیل به پول کنید. دو اتاق پر پول درست شد. بعد حضرت فرمود برو این دوتا رو دعوت کن، چون اینا یه بار دیدن امیرالمومنین با یه لباس یه دشتشه، فرمانی حضرت تو حکومتش رفت دو دشتشه خرید، یه دونه 2 درهم یه دونه 4 درهم، اومد و 2 درهم یه رو خودش پوشید، 4 درهم رو داد به قنبر. حال قنبر گفت آقا جان تو رئیسی، ما تو اون رو بپوش. فهمود من پیرم تو جوون، قشنگه به جوون میاد تو بپوش. این قنبر دنبال طبیعت میکرد. اون وقت اونا امیرم اونه اینجوری دیدن، یکی بایی گفت آقا اینم مونده 57 مونده. الان دیدی بعضی ها مثلا فولا نشدن میگه این 57 مونده. آخه بعضی از 57 ها میدونی که داشتم فکر میکردم گفتم تفاوت حاج قاسم سلیمانی با بعضی از چیه؟ به ذهنم زد گفتم بعضی ها دنبال اینن که گرین کارت آمریکاشون خراب نشه، حاج قاسم دنبال این نیست که گرین کارت بهشتش قطع نشه. اون با خدا بسته گرفته. من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه، فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا. کارت رو گرفته، همش مراقبه نکنه کارت باطل بشه. اون یکی هم رفته از آمریکا گرین کارت گرفته، همش مراقبه، لذا اون همش به نفع آمریکا حرف میزنه، این همش میکوبه توی کله آمریکا. چرا؟ چون میگه اگر بخوام این گرین کارت باطل نشه و اونو بکوبم، اون میگه اگه بخوام باطل شه نباید طرفداری رو از دست بدم. حالا امیرالمومنین اینا رو صدا کرد بیاید. آ فنجا اومد نشستن و رفیقم بودم با هم. یهو چشمشون به اون اتاق افتاد. اینا ولی که با این مال همونی چه گفتی 57مون تا بگم من ندارم. حالا آدار لبدی لباس خریدی 2 میلیون تومان بردی، بیچاره کفنت هم که بکنی نمیذارن برات، چی اینقدر تو لباس موندی؟ آی آی هی مدل لباس عوض کن، این رنش اوتو کن، اوتو خوبه با تمیز باشی، ولی حالا این نه، تو این جلسه این رنگی بریم، تو این جلسه این رنگی بریم، ستمون به هم نخوره، چتمون به هم نخوره، کذاب هم میری اون زیره کفن میدن، کفنت هم معلومی چه رنگی برات میزنن. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون، از زندگی دنیا یه ظاهری میدونن ولی از آخرت غافلن. امام حسن مجتبی فرمود چی؟ آخر سر بخواست دنیا بره، گفت شما، گفت آره بابا، چند مطلبه؟ فراغ الاحبه، حول المطلع. اوه حول المطلع چیه؟ گفت میذارن دون زیر، یه هم میاد سوال میکنه من رب بود، یه اونجا نگاه میکنی تنهایی تنهایی، هیچ کی نیست به دادت برسه، انت و عملوک، تو یا عملت. یا حسرتا علی ما فرطت و فیزم، یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فی ما ترک، کلا. فرمودن اون بزرگ میرفت تو قبر میخوابید، میخوابید بعد میخوند اینا رو، رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فی ما ترک، بلند میشد میگفت هنوز بهت کلا نگفتن، برو بیرون عمل کن، برو بیرون عمل کن. پس بنابراین امیرالمومنین بعد از این قضیه اول کاری که کردن پایه‌گذاری ثروت مؤثر